بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه 6 اسفند 1404 جلسه 33 از خانش و شرح تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری رو با هم خواهیم داشت و 5 قسمت از ذکر رابعه ادبیه. در قسمت‌های قبلی یک جلسه که به خانش ذکر گذشت، بعد جریان تولد رابعه و بعد مرگ پدر و مادر رابعه و ماجرای به بردگی گرفتن رابعه، به حج رفتن رابعه و داستان‌های رابعه با حسن بصری، و امروز در ادامه روایت‌ها و خورده روایت‌هایی که در تاریخ از رابطه بین رابعه و حسن بصری هست، داستانهایی رو که عطار ذکر کرده رو امروز میخونیم. نقل است که حسن بصری گفت: یک شبان روز در بر رابعه بودم، سخن طریقت و حقیقت گفتم که نه بر خاطر من بگذشت که مردم، نه بر خاطر او گذشت که زن است. چون برخواستم نگاه کردم، خیشتن را مفلسی دیدم و رابعه را مخلصی. خب حسن بصری میگه یک شبانه روز، یعنی یک روز کامل، یعنی 24 ساعت کامل در بر رابعه بودم، کنار رابعه بودم، با هم گذروندیم یه 24 ساعت رو. چی کار میکردی؟ سخن طریقت و حقیقت گفتم. داشتیم در مورد طریقت و حقیقت صحبت میکردیم. خب این دوتا واژه به همراه شریعت، این سه واژه، واژه‌های مرسوم و آشنایی‌اند برای اهل دین و اهل ادبیات. حالا یه توضیحک کوچولویی میگم. خود واژه طریقت به معنای از طریق دیگه، راه و روش، سیرت، مذهب، مسلکه. و یه تعریف شاید بگم سادهش اینه که تزکیه نفس و طی کردن راه رسیدن به خداوند. حقیقت هم که از حق گرفته میشه دیگه، یعنی کشف حقایق هستی و رسیدن به حق تعالی، مرحله حق الیقین. حقیقت میگه در این مورد صحبت میکردیم. یکی از راه‌های یادگیری در قدیم الایام در علوم نظری همین مباحثه بود که میشستن ساعت‌های طولانی با همدیگه در مورد یه موضوعی گفتگو و مباحثه میکردن، از تجربه هاشون میگفتن، از چیزهایی که مطالعه کردن میگفتن. هنوزم یکی از روش‌های یادگیری در علوم نظریه. خب میگه یک شبانه روز در بر رابعه بودم، سخن طریقت و حقیقت گفتم، نه بر خاطر من بگذشت که مردم، نه بر خاطر او گذشت که زن است. یعنی خب خیلی جنسیت دیگه مطرح نبود و اینکه من مردم، حالا در 24 ساعت در کنار یه زن هستم، یا اون فکر کنه که من یه زنم حالا یه مردی کنار منه، اصلا این وسط این نکته به ذهن ما نرسید. چون برخواستم، یعنی بعد از 24 ساعت بلند شدم، نگاه کردم خیشتن را، خودم رو مفلسی دیدم و رابعه را مخلصی. مفلس در لغت یعنی بی چیز، یعنی هیچی نداره دیگه. ولی خب در عرفان به کسی میگن که همه چیز رو برای خدا داده، به معنای ندار نیست، به معنای کسی که نمیخواسته. اون فقر عرفانی دیگه، چیزی دیگه از خود چیزی نداری، هر چه داشتی در راه خداوند دادی دیگه. اون خودبینیه و اون غروره از بین رفته دیگه چون در مسیر خداوند بودی. در همین تذکرة الاولیاء در ذکر شبلی یه نکته جالبی میگه. میگن شبلی در بازار راه میرفت و فریاد میزد: آه از افلاس، آه از افلاس. گفتن افلاس چیست؟ این همین مفلسه دیگه. افلاس چیست؟ گفت نشان افلاس این است که کسی با خلق نشیند، با ایشان سخن گوید و آمیزش کند، ولی در نهایت افلاس در راه خداوند رو هم داشته باشه. یعنی این که بین مردم باشی ولی در راه خداوند همه چیزت رو داده باشی. میگه من خودم رو مفلسی دیدم، یعنی چیزی از خودم باقی نمونده بود، و رابعه را مخلصی. مخلصم که خالص و بدون ریاه دیگه، یعنی این که دیگه پاک پاک برای خداوند. و جالبه که توی ذکر رابعه توکل خیلی موج میزنه و یکی همین خالص بودن عمل برای خداوند. بازم در همین تذکرت الاولیا در ذکر محمد فضل، در ذکر محمد فضل میگه علم سه حرف است، عین لام میم، واژه علم رو داره میگه، عین لام میم، عینش علم، لامش عمله و میمش مخلصه، مخلص حق در علم و عمل در راه خداوند. یعنی در علم و عمل وقتی اخلاص داشته باشی تازه به اون مرتبه اخلاص حقیقی میرسی. خب نقل هست که شبی حسن و یاری دو سه در بر رابعه شدند، چراغ نداشت، ایشان را دل چراغ میخواست، رابعه به دهن پف کرد در سر انگشت خیش و آن شب تا روز انگشت او چون چراغ میسوخت تا وقت صبح، بنشستند در آن روشنایی. خب میگه نقل از شبی حسن، همین حسن بصری، و یارانی دو سه نفر دیگه در بر رابعه شدن، رفتن خونه رابعه، چراغ نداشتن. خب اینا باید توجه کنیم که در گذشته واقعا سوخت یا ماده سوختنی یکی از اقلام گران بوده و هر جایی گیر نمی اومده و همه اقشار جامعه نمیتونستن شبها چراغ روشن کنن به خاطر اینکه سوخت گرون بوده. و رابعه دیدی که اصلا رابعه هم تولدش هم روغن چراغ نداشتن، پدرش خواست بره از همسایه بگیره که نرفت. ولی اونایی که دور هم نشسته بودن خب میخواستن مباحثه کنن، گفتگو کنن، به قول عطار در طریقت و حقیقت، ولی چراغ نبود، دلشون چراغ میخواست، ایشان را دل چراغ میخواست، رابعه به دهن پف کرد در سرانگشتان، اینطوری انگشتش آورد بالا، یه فوت کرد به سرانگشتش، و آن شب تا روز انگشت او چون چراغ میسوخت، انگار یه شمعی شده بود، یه چراغی شده بود، انگشتاش مثل شمع داشت میسوخت، تا وقت صبح بنشستن. دیگه وقتی چراغ داشتن و انگشتان رابعه داشت میسوخت و نور میداد، اونها تا صبح در کنار هم در زیر اون نور نشستن به گفتگو. اگر کسی گوید این چون بود؟ گوییم چنان که دست موسی صلوات الرحمن. اگر گوید او پیغمبر بود؟ گوییم هر که متابعت نبی کند او را از نبوت ذره نصیب تواند بود. میگه خب اگه یه نفر بگن چجوری این اتفاق افتاده؟ مگه میشه یه همچین چیزی؟ رابعه به انگشتش فوت کنه، انگشتش بسوزه، تا صبح هم تو نور اون مطالعه کنن، صحبت کنن؟ میگیم همانطوری که اگه یه نفر گفت این چجوریه؟ میگیم همانطور که دست موسی صلوات الرحمن، یکی از معجزات موسی پیامبر این بود که دستش رو در گریبانش، حالا در جیبش، هر جایی میکرد، وقتی میآورد بیرون نورانی بود، ید بیضا. اگه بگی که اون خب اون پیغمبر بود، اون پیامبر خدا بود، و اینجا عطار یه نکته جالبی میگه، میگه اگه بگی اون پیامبر بود معجزه داشت، رابعه که پیامبر نبود، من یه جوابی دارم. این جواب برای همه آدم های روی کره زمین امیدوار کننده است. هر که متابعت نبی کند او را از نبوت ذره نصیب تواند بود. متابعت نبی کند یعنی کسی که بیاد و تابع پیامبر باشه، فرمان بردار، دنبال رو، اون یه ذره از نبوت نصیبی میبره. یکی شاید همین باشه که کرامات و معجزاتی پیدا میکنه، مثل اینکه رابعه فوت کرد و سرانگشتانش روشن شد. و برای اینکه عطار این که هر که متابعت نبی کند ذره ای از نبوت نصیبش میشه رو بخواد برای ما ثابت کنه، چند تا حدیث میاره. یکی از احادیث از پیامبره، چون که پیغامبر میفرماید من رده دان قد من الحرام فقط نال درجتون من النبوت، هر که یک دانگ از حرام به خصم باز دهد درجه ای از نبوت یابد. این حدیث از پیامبره، میگه خب مثل این که از این که اگه بگذاریم که پیروان پیامبر، متابعت کنندگان پیامبر میتونن بخشی از پیامبری رو تجربه کنن، یه حدیثی میاره که رده، میگه من رد دانقن، رد یعنی برگرداندن، رد مال شنیدید دیگه، میگن قاضی برای فلانی رد مال زده، حکم رد مال، یعنی مالی که حالا به هر دلیلی از کسی گرفته بوده، دزدیده بوده، اختلاس کرده بوده، نمیدونم کلاهبرداری کرده بوده، باید برگردونه، رد مال کنه. اینم رد دانقن، دانق همون دانگ ماه، ما میگیم دانگ یعنی یک شیشم از هر چیزی، ولی اینجا دانگ یعنی یه میزان کم، یه اندک چیزی. من الحرام، از حرام، اگر کسی برگردونه یه اندک چیزی از مال حرام رو، فقط نال درجت من النبوت، اینجا نال یعنی عطا و بخشش و یه درجه از پیامبری بهش بخشیده میشه. بس ببین، هر جا دست رد به پول حرام زدی، به پولی که مال تو نیست، حالا من اینجا به زبان میگیم پول، و یه هر چیز حرامی که برای تو نیست رو دست نزدی، رد کردی، بهت پیشنهاد شد قبول نکردی، یک درجه ای از پیامبری بهت عطا میشه. توجه کنید که هر آن چیزی که برای شما نیست برای دیگریه، و اگر دیگری راضی نباشه تو درش سهیم باشی میشه حرام. حالا یه حرام و حلال شرعی داریم، یه حلال و حرام عرفی داریم، یه حلال و حرام اخلاقی داریم دیگه، خودتون ببینید دیگه، میتونه مال باشه، میتونه ناموس باشه، میتونه خونه و زمین و ماشین باشه، یا هر چیز دیگه. هر چیز حرامی که بهش نگفتی، یک بخشی از پیامبری به شما عطا میشه. و گفت یه حدیث دیگه، خواب راست یک جزء است از 40 جزء نبوت. این حدیث به شکلهای مختلف دیگه در منابع دیگه اومده که مثلا خواب 1/40 نبوته، یا یه جاهایی میگن خواب 1/46 نبوته. یه اگر توجه کنید میبینید که ما خیلی از آن چیزی که به پیامبران، به اولیا، به بزرگان رسیده در خواب اتفاق افتاده، در همین که رویای صادقه بهش میگن دیگه، در همین تذکرت الاولیا در ابتدای ذکر رابعه، پدر رابعه در خواب دید که بهش گفتن برو این نامه رو بنویس به فلانی بده و اون پول رو بگیر، که من مثلا پیامبر گفته که تو هر روز برای من صلوات میفرستی و دیشب یادت رفت، بس بیا حالا قرامتش رو بپرداز، و خیلی اتفاقهای دیگه در خواب بیفته. ابراهیم در خواب دید که باید فرزندش رو قربانی کنه. بسیاری از فرامین به پیامبران طبق آن چیزی که در متون مذهبی اومده در خواب اتفاق افتاده. اصلا یکی از شاخه های شهود و مکاشفه خوابه، خواب صادق است، رویای صادق است. حالا آیا اینطوریه که واقعا خواب 1/40 یا 1/46 پیامبریه؟ یه مقدار توی این موضوع بین اندیشمندان تفاوت دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه میگن بله، رویای صادقه، حالا عرض کردم 1/40، 1/44، 1/46، 1/70 حتی مسیر پیامبری، جزی از پیامبری رو هم گفتن، ولی بعضی ها میگن نه اینطور نیست. مثلا اشاره میکنن به همسلولی های یوسف. یوسف پیامبر با 2 نفر دیگه که در زندان بود خواب اونا رو تعبیر کرد و رویای اونا رویای صادقه بود. یکی خواب دید که در نهایت هم به اون پیشبینی که آزاد میشه، یکی دیگه هم خواب دید و پیشبینی شد که به دار آویخته میشه، و حتی فرعون، خوابی که باعث شد یوسف عزیز مصر بشه، فرعون دیده بود 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو میخورن و تعبیر شد و غیره. میخوام بگم که و اینو استناد میکنن، هر رویای صادقه‌ای بخشی از نبوت نیست. حالا اینو مباب این عرض کردم که اگه جای مطالعه میکنید اینطور هم نیست که همه بر این باور باشن که آره هر کس رویای صادقی میبینه بس مثلا یک چهلوم پیامبری رو طی کرده، نه. ولی حالا اینجا عطار برای اینکه رابعه کراماتی داشته این رو احادیث رو آورده که خواب راست یک جزء است از 40 جزء نبوت. نقل است که وقتی رابعه حسن را سه چیز فرستاد: پاره ای موم، سوزنی و مویی. پس گفت چون موم باش، عالم منور دار و تو می سوز، و چون سوزن باش، برهنه پیوسته کاری می کن. چون این هر دو کرده باشی، به مویی هزار سال کارت بود. خب وقتی رابعه حسن را سه چیز فرستاد، رابعه برای حسن بصری سه تا چیز فرستاد. چی فرستاد؟ پاره مو، سوزن و یه تار مو. پس گفت خب اینا چیه بر من فرستادی؟ این تعبیرش و رمزشم به من بگو دیگه. موم ماده سوختنیه دیگه، به عنوان ماده سوختنی استفاده می شده برای روشن کردن چراغ، همون چیزی که الان حالا به صورتهای صنعتی مثل پارافین شمع، چیزی شبیه اون. میگه موم فرستاد و گفت عالم منور دار، عالم رو روشن کن، تو بسوز و عالم رو روشن کن. این رمز موم بوده، یعنی برای اینکه بتونی عالم رو روشن کنی باید بسوزی. یه نکته توجه منو وقتی اینو میخوندم جلب کرد. ماها اغلب میخوایم در دنیا تاثیرگذار باشیم، میخوایم کارهای بزرگی انجام بدیم، میخوایم مؤثر باشیم، میخوایم تو رشته خودمون، تو شغل خودمون، تو صنعت خودمون، تو هنر خودمون حرفی برای گفتن در جهان داشته باشیم، ولی حاضر نیستیم سختی‌هاش رو تحمل کنیم. تا به سختی میرسه پشیمون میشیم، میگیم خب حالا زندگی معمولی مگه چه ایرادی داره. و حتی ببین در طریق عرفان، اصلا عرفان که با ریاضت همراهه، باید بسوزی برای اینکه به یه مراتبی برسی. اگر در عرفانم میخوای عالم رو منور کنی باید بسوزی، باید تاوانش رو پس بدی، باید رنج و ریاضتش رو بکشی. دوم چیزی که فرستاده بود سوزن بود. چون سوزن باش برهنه. سوزن هیچ چیزی نداره. هیچ چیزی نداره یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی نمیخواد. نداشتن در عرفان یعنی نخواستن، یعنی ترک دنیا. دقیقا برهنه یعنی هیچ تعلقی در دنیا و از دنیای ماده نداره. ولی پیوسته کاری کن، میگه مثل سوزن باش، هیچی نداشته باش، هیچی نخواه از دنیا، هیچ تعلق و وابستگی به دنیا نداشته باش، ولی پیوسته کاری. این پیوسته کاری من رو یاد اون بیت معروف مولانا میگم میندازه که تو اون داستان موسی و شبان بود: ما برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. وصل کن، پیوسته کار باش، پیوسته کاری کن و آدم ها رو به خدا وصل کن. مگه ما برای وصل کردن نیامدیم؟ عرفان به ویژه عرفان عاشقانه اصلا کلن دنبال وصله دیگه، دنبال پیوسته کاریه دیگه. چقدر ببینید مولانا توی مثنوی، توی غزلیات شمس دائم در مورد رسیدن به خدا صحبت میکنه. ترک دنیا، رسیدن به خدا، ترک دنیا، رسیدن به خدا، از اینجا فصل به اونجا وصل. و از خواهی با کسان بنشین که ایشان واصلند. حالا اگر حسن بصری واصله، سوزنه، هیچی نداره، چون ترک فصل دنیا کرده، ترک دنیا کرده، واصل شده، و چون واصله میتونه حالا ماها را وصل کنه و همه کسانی که توی این حیطه هستن میتونن یه واسطه‌ای بشن برای اینکه ماها که هنوز سخت برامون از دنیا دل کندن بتونن وصلمون کنن. وصل خواهی با کسان بنشین که ایشان واصلن. وصل از آن کس خواه باری کو به معنی واصل است. واقعا واصله میتونه وصل کنه. حالا اینجا هم میگه چو سوزن باش برهنه پیوسته کاری کن. چون این هر دو کرده باشی، یعنی مثل موم سوخته باشی تا عالم رو منور کنی و مثل سوزن برهنه باشی تا بتونی دیگران رو به خداوند وصل کنی، به مویی هزار سال کارت براید، کارت بود. اگه اینطور کنی کارت درست میشه. حافظ میگه دلا معاش چنان کن، یه جوری زندگی کن که گر بلغزت پای، یه جایی هم لغزیدی سریدی، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. فرشته هم حتی برات دعا کنه، یعنی کارت درست بشه، به مو برسه ولی پاره نشه، یعنی در نهایت حتی با یه سر مویی کارتو درست میکنن، به مویی هزار سال کارت بود، کارت درست میشه و کارت را میفته. یه چیزی هم بگم، یه جاهایی توی عرفان کار عبادته، یه جاهایی هم کار نتیجه عمله. مثلا میگه تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. یعنی در نهایت ما کارمون را میفته، در نهایت نتیجه همه اینها خوب خواهد شد. خب نقل از که حسن رابعه را گفت رغبت کنی تا نکاح کنی و عقدی بندی، گفت عقد نکاح بر وجودی فرو آید. اینجا وجود برخواسته است که چون نیست گشتم و هست شده بدو، همه از آن اویم در سایه حکم اویم، خطبه از او باید خواست نه از من. گفت راه این به چه یافتی؟ گفت بدان که همه یافتها گم کردم در او. حسن گفت او را چون دانی؟ گفت یا حسن چون تو دانی، ما بی چون دانی. خب یه نکته اینجا، گفتش که بیا حسن بصری به رابعه گفت رغبت کنی تا نکاح کنی، تمایل داری با هم ازدواج کنیم، عقد کنیم. خب بالاخره حسن بصری دلو به دریا زد و خواستگاری کرد از رابعه، گفت عقد نکاح، رابعه جواب داد گفت عقد نکاح بر وجودی فرو آید. اینجا وجود برخواسته است، میگه باید یه موجودیتی، یه وجودی از من انسان باشه، من اینجا دیگه چیزی نیستم. این وجود و ناموجود در ادبیات عرفانی به معنای همون فنا و بقائه، یعنی به میزان این که تو اون خودت رو، اون انانیتت رو، اون وجود مادیت رو نفی میکنی، پا میذاری روش، بر هوسهات غلبه میکنی، بر خواسته های دنیاییت غلبه میکنی و اون وجودت رو، اون بعد مادیت رو نادیده میگیری، به سمت بعد معنوی و بعد الهی و عرفانیت نزدیک میشی و بیشتر اون بعدت قدرتمند میشه، تا یه جایی میرسه که دیگه از وجود مادی تو چیزی باقی نمیمونه و هر آن چیزی که هست اون بعد معنوی، بعد الهی و عرفانی توه. این دو بعدی بودن انسان رو که بارها درش صحبت کردیم، حالا تو مثنوی دوستانی که با ما هستن، توی غزلیات شمس با ما بودن، اینو حسابی شنیدن که عرفا قائل به دو بعد در انسانن، بعد ماده، بعد معنا. بعد به میزانی که این بعد معنا ماده رو نادیده میگیری و ترک دنیا میکنی، بعد معنات قوی تر میشه. حالا خود این فنا و بقا تعریف های متعددی تو عرفان داره. اینجا هم که میبینی رابعه میگه دیگه وجودی باقی نمونده، یعنی اون بعد مادی من دیگه نیست شده، به فنا رسیده. فنا هم یه تعریف های مختلفی داره، یعنی عرفای مختلف تعریف های مختلفی ازش کردن. دو تا تعریف، یعنی دو دسته تعریف هست که دو مدل فنا رو توضیح میده. من یه اشارهی بکنم چون خب خیلی در مورد این صحبت میشه توی متون عرفانی. یه مدل فناه، بهش میگن فنا صفات یا استحاله، اینو شاید شنیده باشید، یعنی صفات بشری رفته رفته اون شخصیت و اون حالات و صفات ناپسند بشری رو تو پاک میکنی از وجودت و به سمت اخلاق و صفات الهی میری. یعنی چی؟ یعنی اوصاف نازل بشری نابود بشن و به سمت اوصاف عالیه الهی برن. به این میگن فنا از راه تغییر صفات، استحاله، دگردیسی، اسمهای شبیه این تو متون هست. یه فنایی هم هست که دیگه استقراقه، غرق میشی اصلا. خداوند رو مثلا یه نوری تصور کن که میاد و همه تاریکی ها رو از بین میبره. اون فنا فنای اون حیرانی و اون حیرت و اون حل شدن و اون ذوب شدن در ذات خداونده. حالا اینجا رابعه هم میگه دیگه از من وجودی باقی نمونده. نکاح بر وجودی فرو آید، باید یه چیزی باشه که بهش عقد ببندی. اینجا وجود برخواسته که چون نیست گشتم، دقت کنید میگه نیست شدم من و چی شدم؟ هست شده بدو، یعنی من از صفات انسانی خودم دور شدم و به صفات الهی خداوند نزدیک شدم، به میزانی که در من دیگه انسان وجود نداره و تماما خدا شدم و همه از آن اویم. از آن اویم یعنی دیگه مال اویم، هر چی هست اوست، در سایه حکم اویم، فرمان فرمان خداونده. خطبه از او باید خواست نه از من. تو هم اگه میخوای عقد کنی، اگه میخوای با من ازدواج کنی، باید از خدا بخوای، از من نخوای. خب حسن بصری میگه راه این به چه یافتی؟ چجوری به این مقام و مرتبه رسیدی؟ چه راهی رفتی که انتهاش اینه؟ چجوری به مقام فنای فلاح رسیدی؟ این تغییر حالت، این استحاله چجوری به وجود اومده؟ گفت بدان که همه یافتا گم کردم در او. ببینید بعضی وقتا خیلی جالبه این، ما همش دنبال این هستیم که چی کار باید بکنیم، چی به دست بیاریم. بعضی وقتا فقط کافی هیچ کار نکنیم، بعضی وقتا باید اتفاقا دست بدی. اینجا هم میگه من هرچی هم یافته بودم در راه او گم کردم، یعنی هرچی هم داشتم دادم. عرفان در معنای واقعی از دست دادنه، نه به دست آوردن. از دست دادن دنیا، از دست دادن لذت‌های دنیا، از دست دادن خود، از دست دادن خیلی چیزهای دیگه دنیایی و فقط یه به دست آوردن داره، به دست آوردن خدا. اونم به دست آوردن نیست، حل شدن در خداوند. به خاطر همین رابعه هم میگه هرچی هم داشتم گم کردم، گم کردم در او. حسن گفت او را چون دانی؟ او را یعنی خدا. حالا خدا چجوریه؟ تو رفتی این مسیر رو، رفتی رسیدی، حل شدی در خدا. یه برای من تعریف میکنی این خدا چجوریه؟ چونه؟ چون یعنی کیفیتش چیه؟ خدا رو میشه تعریف کرد؟ میشه توضیح داد؟ میشه برام توضیح بدی؟ گفت یا حسن چون تو دانی، ما بیچون دانیم. یعنی این کیفیتی که تو از خدا میخوای، توضیح و تعریفی که از خدا میخوای مال توه. ما آگاهیمون از خدا این شکلی نیست، همین رسیدن است و برسی دیگه. یه نکته در مورد خداوند هست که این که شناخت حقیقت خداوند برای عقل مردم اصلا امکان پذیر نیست. چرا؟ چون ما یه محدودیت درک و بینشی داریم، یه محدودیت عقلی، ذهنی، روحی، روانی داریم. این محدودیت ها، با این محدودیت هامون نمیتونیم یه چیز نامحدود رو درک کنیم. مثل اینکه تو یه فنجون داری و باهاش میخوای آب دریا رو اندازه گیری کنی، برگردی بگی خب این دریا چند تا فنجونه، حالا این اقیانوس کبیر چند تا فنجون آبه. ما محدود ظرفمون، نمیتونیم این میزان از عظمت رو بشناسیم. ولی تلاشمون رو میکنیم، ولی حالا بازم نمیتونیم. بعد ما چیکار میکنیم؟ میایم خداوند رو از راه آثار و صفاتش میشناسیم. میگیم خب خداوندی که این کوه رو آفریده، ببین چه خداوند قدرتمندیه. خداوندی که مثلا این انسان رو از یه نطفه ناچیز به وجود میاره و این انسان این همه توانمندی داره، ببین چه خدای توانمندیه. میایم از راه آثارش، از راه صفاتش، خداوند کریمه، رحیمه، بخشنده و مهربانه. ما اینطوری خدا رو میشناسیم. اینطوری شناختن همینیه که میگه چون برای توه، چگونگی خداوند برای امثال توه. ولی وقتی به مقام فنا میرسی دیگه خدا میشی، دیگه حل میشی تو اون اقیانوس، دیگه تو جدا از اقیانوس نیستی. الان ماها یه جدا از اقیانوس رو کنار ساحل ایستادیم، یه فنجون دستمونه، میخوایم آب اقیانوس رو اندازه گیری کنیم، نمیتونیم، اصلا گیج میشیم، بیخیال میشیم. بعضی وقتا اصلا میگیم نمیخوایم دیگه خدا رو بشناسیم، ولش کن بابا، رامون رو کج میکنیم و یه مسیر دیگه ای میریم. ولی اونی که دلو میزنه به دریا و وارد دریا میشه و با دریا یکی میشه، غرق میشه، به مقام استقراق میرسه، اونی که بهش بگی خدا را چون دیدی چی میگه؟ دیگه اون خدا شده دیگه، اون همون انالحق حلاجه. دیگه اون خداشناسیش مثل خداشناسی ما نیست که. ما خداشناسیمون خداشناسی استدلالی بهش میگن، میگیم استدلال میکنیم، میگیم از آنجایی که هیچ چیزی، هر چیزی خالقی داره، پس جهان هم خالقی داره، پس خدا خالق این جهانه. بعد ویژگی ها رو، اگر این نقاشی قشنگه، خالقش خلاقیت داشته، حالا که جهانم قشنگه، خداوندم جمیله، جمال رو دوست داره. همینطور میای با استدلال از آن چیزی که دیدیم و درک کردیم یه خداشناسی برای خودمون ترتیب میدیم، یه خداشناسی استدلالی. ولی خداشناسی شهودی و خداشناسی استقراقی اصلا یه مدل دیگه، یه مدل رابعه ای. یا حسن اونو خدا رو میگه، رابعه میگه او را، حسن میگه او را چون دیدی، رابعه میگه چون واسه توه. ما بیچونیم، ما چرا و چگونه نداریم اصلا تو بحث خداشناسی. ما خدا شدیم دیگه، فنا شدیم دیگه، اصلا چون خودمون هم نمیدونیم، چه برسه چون خداوند. یه جا مولانا توی دفتر پنجم یه بیت جالبی میگه، میگه گر دخان او را دلیل آتش است، میگه تو دودو نگاه میکنی، میگی خب حتما یه آتیشی وجود داره دیگه، مثل اینکه شما مثلا از دور داری یه دودی رو میبینی، بعد میگی خب اونجا آتیش گرفته که اون دود هست، یار دخان او را دلیل آتش است. خداشناسی ما اینطوریه، با استدلال و دلیله. ولی مولانا چی میگه؟ میگه بی دخان ما را در آن آتش خوش است. ما را انداختن تو آتیش، اصلا دیگه دود رو نگاه نمی کنی. او خدا شدنه، او شهوده. بی دخان ما را در آن آتش خوش است. خب نقل است که یک روز حسن به صومعه او رفت و گفت از آن علم ها که نه به تعلیم بوده باشد نه به شنوده، بلکه بی واسطه خلق به دل تو فرود آمده بود، مرا حرفی بگوی. رابعه گفت کلابه چند ریسمان رشته بودم تا بفروشم، از آن قوتی سازم. بفروختم، حالا یا قوتی سازم یعنی غذا، بفروختم و دو درستی بستدم، یکی در این دست گرفتم یکی در آن دست. ترسیدم که اگر هر دو در یک دست گیرم جفت گردد و مرا از راه ببرد. فتوحم امروز این بوده است. خب یه روز دیگه دوباره حسن داستان‌ها یه جوریه که انگار حسن بصری خودش یه جورایی اعتراف میکنه که مقامش از مقام رابعه پایین تره و اون تیه طریقش به اندازه رابعه نبوده. ببین اینجا هم حسن بصری میره و به رابعه میگه از آن علم ها که نه به تعلیم بوده باشد نه به شنوده، بی واسطه خلق به دل تو فرود آمده، مرا حرفی بگوی. در مورد این علم توی جلسات 106 و 107 مثنوی صحبت کردم توی این دو جلسه اخیر. دوستانی که علاقه مندن حتما حتما گوش کنن. اصلا اگر واقعا به ادبیات عرفانی علاقه مندید حتما مثنوی رو دنبال کنید. ما الان فکر کنم 108 جلسه، دفتر اول حدود 3-4000 بیت، 3400 بیت فکر کنم، نمیدونم دقیقش رو، خوندیم و بسیار مفاهیم باز شده. یعنی کسانی که تو این 108 جلسه از ابتدا همراه ما بودن یا فایلای صوتی رو گوش کردن، الان دیگه واقعا یه اطلاعات خیلی خوبی در مورد عرفان دارن. توصیه میکنم حتما بشنوید، حالا یا از تو کست باکس یا از سایت یا تلگرام، هر کدوم از این رسانه ها رو میتونید. فقط سمیه شکری رو سرچ کنید، تو تلگرام سرچ کنید، کانال تلگرام میاد، تو کست باکس سرچ کنید، کانال های کست باکس میاد، توی گوگل هم سرچ کنید، سایت میاد، از هر جای خیلی راحت میتونید بشنوید اینو. من توی جلسه 106 و 107 مثنوی در مورد دو جور علمی که بین اهل عرفان رایجه صحبت کردم، علم های اهل تن و علم های اهل دل، و ویژگی هاشون رو گفتم. علم های اهل تن علم های ماه دیگه، میریم پیش استاد کتاب میخریم، پادکست گوش میدیم، نمیدونم میریم پیش یه نفری که اون علم رو داره، رفته رفته با تمرین و تکرار اون علم رو، اون مهارت رو، اون دانایی و آگاهی رو به دست میاریم، میشه علم های اهل تن. ولی علم های اهل دل جریانش فرق داره، بدون واسطه، بدون استاد، بدون کتاب به دست میاد. و یکی از ویژگیاش اینه که تو علم های اهل تن، یعنی علم های دنیایی، فانی هن. امکان داره هر لحظه یه اتفاقی بیفته و اون علم تو از بین بره، یادت بره، فراموش کنی یا بکارت نیاد. برای رسیدن بهش نیاز به کتاب و استاد و درس و دانشگاه داری. ولی علم های اهل دل مهمترین نکتش اینه که فانی نیست، جامع و کامله، لایتناهی، قابل اندازه گیری نیست. بگی خب من لیسانس اینو دارم، فوق لیسانس اینو دارم، نه، اصلا قابل درجه بندی و اندازه گیری نیست. مهمترینش اینه که بیواسطه از خداوند میرسه. حالا حسن بصری هم میاد و به رابعه میگه از اون علم هایی که نه به تعلیم بوده باشد. ببینید، علم های اهل دله به قول مولانا، از اون دنبال اون علمه. علم های دیگر که خب کتاب و منبع و معرفی کن، خودم میرم میخونم. نه به شنوده، نه کسی به یاد داده، نه از کسی شنیدی، بلکه بیواسطه خلق، یعنی کسی استاد و اینا هم نداشتی، بی واسطه به دل تو فرود آمده. ببینید، جایگاه علم های اهل دل دله، ولی جایگاه علم های اهل تن تو مغزه. به دل تو فرود آمده، مرا حرفی بگوی. بعد راوه یه داستانکی تعریف میکنه. کلابه ای چند ریسمان رشته بودم، یه مقدار ریسمان رشته بودم، ریسمان ها رو از پشم های گاو و گوسفند و نمیدونم غیره می ریسیدند. یه کلابه هم بود، کلابه هست، همین یه نخور ریسمان و غیره رشته بوده تا بفروشه. نشون میده بعضی وقتا هم مثلا قضاش رو از این راه به دست می آورده، می شسته نخ می ریسیده تا بره اونا رو بفروشه و قضا به دست بیاره. و از هم قوتی سازم، قوت قضا، قوت، یا یه چیزی توانایی به دست بیارم، برم یه چیزی بخورم. بفروختم و دو درست سیم بستودم. سیم نقره است و درست سکه ها در قدیم اینطور نبوده که مثلا خیلی ماشینی ضرب بشن، دستی و سنتی ضرب می شدن. بعضی وقتا از کناره هاش کنده می شد، به اون کنده ها می گفتن قرازه، و به اگر سکه درسته بود و ازش کنده نشده بود، خب ارزشش بیشتر بود، می گفتن درست، سکه درست، یعنی کامل. درست سیم بستودم، دو تا سکه نقره گرفتم. بعد چیکار کردم؟ یکی در این دست گرفتم، یکی در آن دست. دو تا سکه هم توی دست نگرفتم. ترسیدم که اگر هر دو در یک دست گیرم جفت گردد و مرا از راه ببرد. ترسیدم، میدونی؟ این برگرفته از آیات و روایاتیه که انسان چون غنی شد، چون به یه ثروت و قدرتی رسید، فکذب و عصا، بعد اون وقت شروع میکنه خدا رو تکذیب میکنه، شروع میکنه سرکشی میکنه. و دو تا سکه نقره که از راه ریسیدن نخ و ریسمان به دست آورده که تازه بره باهاش غذا بخوره رو یه جا نمیگیره که مبادا اون دارایی و ثروت اونو از راه بدر کنه. چقدر احتیاط میکنه، چقدر حواسش هست که دنیا دوستی، ثروت، شهرت، قدرت، توانایی های دنیایی از راه بدرش نکنه. تمام کسانی که سرکشی کردن، اسیان کردن، انا ربکم الاعلا گفتن، من پروردگارتونم، من خدای شما، شما فقط باید از من پیروی کنید، همه کسانی بودن که ذره ذره قدرتشون، ثروتشون و تسلطشون به دیگران زیاد شد. و رابعه دو تا سکه، یکی این دستش میگیره، یکی اون دستش. و ترسیدم، میگه ترسیدم که اگر جفتشو یه دست بگیرم مرا از راه ببرد. از کدوم راه؟ صراط مستقیم، از راه رسیدن به خدا. فتوح هم امروز این بود. فتوح از فتح دیگه به معنای گشایشه. تو این جور جاها یعنی یه رازی از اسرار الهی برات فاش بشه. متاسفم که واقعا اکثرمون در برابر نعمت‌های دنیا و ثروت‌های دنیا که رحمت‌های خدا هن برای ما، این که ما به خدا برسیم، با خدا بیشتر آشنا بشیم، خدا به سمت خدا بریم که این نعمت‌ها نصیب ما شده، ولی از راه انسانی، از راه راست و درست خارج میشیم و متاسفانه به ولزالین میپیوندیم. این هم از اون علمهاییه که علمهای اهل دل به قول مولانا در مثنوی که حسن بصری به رابعه گفت. گفتند حسن میگوید که اگر یک نفس در بهشت از دیدار حق محروم مانم، چندان بنالم و بگریم که جمله اهل بهشت را از ناله من زحمت آید. رابعه گفت این سخن نیکوست، اما اگر چنان است که در دنیا یک نفس از ذکر حق تعالی غافل میماند، همین ناله و گریه و ماتم پدید می آیدش، نشان آن است که در آخرت چنان خواهد بود. و گفت اگر نه چنان نیست، و اگر چنان نیست چی؟ خب حسن بصری حالا میگه گفتن، یعنی رابعه شنیده که میگن حسن بصری گفته اگر یک نفس در بهشت از دیدار حق، یعنی یه لحظه، یه مدت کوتاهی از دیدار حق محروم بمونم، یعنی خداوند رو نبینم. ببین بهشت رفتم ها، فقط در بهشت خدا نیست، خدا یه لحظه خدا رو نبینم. اگر یک نفس، تازه یک نفس در بهشت از دیدار حق محروم مانم، چندان بنالم و بگریم که جمله اهل بهشت، جمله یعنی همه بهشتیان، از ناله من زحمت آویند، به رنج و آزردگی و سختی برسند. رابعه گفت این سخن نیکوس، حرف خوبیه، چه جالب، چیز جالبیه، اما چجوری میشه فهمید که حسن بصری این حرفش درسته یا نه؟ رابعه راهشو میگه، این سخن نیکوز، اما اگر چنان است که در دنیا، یعنی در این دنیا، یک نفس، یه لحظه، از ذکر حق تعالی غافل میماند، از ذکر خداوند، ذکر، عبادت، ریاضت، نماز، روزه و هر آن چیزی که تو را به یاد خداوند می اندازد، حالا همیشه مناسک عبادی و مذهبی نیست آن چیزی که تو را به یاد خدا می اندازه، اگر در این دنیا یک نفس از ذکر حق تعالی غافل میماند، همین ناله و گریه و ماتم پدید میآیدش، همینطوری که میگی چندان بنالم که بهشتیان به زحمت بیفتند اتفاق میفته، نشان آن است که در آخرت چنان خواهد بود. در آخرت هم همونطوری میشه، که گفت و اگر نه چنان نیست، و اگر اینطوری که گفت نیست که دیگه خود دانی، دیگه میدونی که یعنی اونجا هم یه همچه اتفاقی نمیافته. یه نکته ای وجود داره اونجاش که میگه در بهشت از دیدار حق محروم مانم. دو جور نگاه رو ما در ادبیات عرفانی و مذهبی وجود داره. یکی این که ما بعد از این که از دنیای ماده خارج میشیم میتونیم خداوند رو ببینیم، کسانی که به رؤیت خداوند اعتقاد دارن. ولی برخی میگن نه، ما میتونیم خدا رو درک کنیم، این با چشم دیدن نیست، یه دیدن بینشیه، دیدن با چشم سر نیست. این یه نکته. یه نکته دیگه هم این که من وقتی اونجا که میگه از دیدار حق، اگر از دیدار حق محروم مانم چندان بنالم، یاد اون قسمت دعای کویل میفتم. واقعا یکی از زیباترین دعاهاییه که در فرهنگ ما وجود داره. الهی و ربی صبر تو علا عذابک، من صبر میکنم، من برای اینکه تو منو عذاب بدی، اصلا منو بنداز جهنم، باشه، من صبورم، خواست تو دیگه، تو خواستی. فکیف اصبر و علا فراقک، ولی تو فراق تو رو چجوری تحمل کنم؟ من جهنم رو دوست ندارم به خاطر اینکه از تو دوره، وگرنه درد من درد جهنم و بهشت نیست. هرچه از دوست رسد نیکوست. فکیف اصبر علا فراقی که، چجوری بر فراق تو صبر کنم؟ که حسن بصری هم میگه اگر نفسی از دیدار حق محروم مانم. و یه نکته دیگه هم که خیلی نکته مهمیه که تو جواب رابعه هست، یه آیه عجیب و غریبی تو سوره اسراء هست که خیلی مفسران تفسیرهای متفاوتی براش آوردن. و من کان فی هذا اعمی فهو فی آخرت اعمی. آیه 72 سوره اسراء میگه کسی که من کان فی هذا، یعنی اینجا تو این دنیا، اعمی، اعمی یعنی کور، کوره، فهو پس او فی آخرت اعمی، در آخرت هم کوره. و از اضل السبیل، اون اصلا از گمراهان. حالا این کور، کور بینا و نابینا نیست، تا کسی که چشمش مشکل داره نمیتونه ببینه، نه، این از اون کورها نیست. این یعنی کسی که راه حق رو نمیتونه ببینه. حالا تو بعضی ترجمه ها گفتن کوردله، کسی که بینش نداره، کسی که بصیرت نداره. اون دنیا هم فی آخرت، اما اونجا هم این بصیرت رو پیدا نمی کنه. از این آیه مفسرین بیشتر برای این استفاده کردن که تو هر جوری تو این دنیا باشی، تو اون دنیا هم همونطوری هستی، اون دنیا هم ادامه همین دنیاه. تو اگه اینجا بخیلی، اونجا هم بخیلی. اگه اینجا گشاده رو مهربانی، اونجا هم گشاده رو مهربانی. اگر اینجا اونق و اخمو و بددلی، اونجا هم اونق و اخمو و بددلی. و من کان فی هذا اعمی، اگه اینجا کوری، فهو فی آخرت اعمی، اون دنیا هم کوری. حالا به جای این کور هر صفت دیگه‌ای بذار. اگر تو این دنیا به قول رابعه وقتی یه لحظه از یاد حق غافل میشی، گریه و زاری و ناله میکنی، پس توی اون دنیا هم اگر یه لحظه از خداوند دور بشی، گریه و زاری و ماتم میکنی. اگر این دنیا عین خیالت نیست، یادت نمیافته اصلا خدایی وجود داره، اون دنیا هم خیلی دنبال خدا نمی کردی. یه هم از این پاراگراف بعدی رابعه را گفتن چرا شوهر نکنی؟ به گیر دادم من شوهر کردن رابعه ها. گفتن چرا شوهر نکنی؟ گفت سه چیز را از شما پرسم مرا جواب دهید، تا تا فرمان شما برم. اول آنکه وقت مرگ ایمان به سلامت بخواهم برد یا نه؟
گفتند ما نمیدانیم.
دوم آنکه در وقت آن وقت که نامه ها به دست بندگان دهند، نامه من به دست راست خواهند داد یا نه؟
گفتند ما نمیدانیم.
سوم آنکه در آن ساعت که جماعتی را از دست راست برند و جماعتی را از دست چپ، مرا از کدام سو خواهند برد؟
گفتند ما نمیدانیم.
گفت کسی را که این چنین ماتم در پیش باشد، چگونه او را پروای عروسی بود. خب گیر دادن به این عروس کردن خانم رابعه دیگه. گفتن چرا شوهر نکنی؟ گفت من 3 تا سوال از شما میپرسم، اگر این 3 تا سوال منو جواب بدید، شما هرچی بگید من گوش میکنم. حالا بگید عروسی کن، عروسی میکنم، بگید عروسی نکن، عروسی نمیکنم. 3 تا سوال چی بوده؟ سوال اول، اول آنکه در وقت مرگ ایمان به سلامت بخواهم برد یا نه؟ ایمان به سلامت بردن یعنی که تا آخرین لحظه زندگیم بر ایمانم پابرجا باشه، ایمان بر استوار باشم برای اعتقادی که دارم. یه نکته ای داره، اینه که حواستون باشه یه مثلا واجباتی مثل نماز، چرا تا لحظه آخر عمر برادم واجبه؟ و حتی مثلا فقط من اینکه زوال عقل بگیری، حتی مشکلات جسمی هم داشته باشی باید بخونی، چون امکان اون مراقبه است دیگه، یه جور بازداریه، قرار تنها انل فحشاء و المنکر بکنه، یعنی تو رو نهی کنه از کارهای بد. حالا درست نمازهای ما نماز نیست، هیچ نهی هم ما رو نمی کنه از فحشا و منکر، ولی حالا به هر حال وظیفه نماز اینه و باید اینطوری باشه. حالا ما درست به جا نمیاریم، بگذاریم. برای این که امکان داره حتی در آخرین لحظه مرگ تو با ایمان از دنیا نری. و چه بسیار کسانی بودن که 60 سال 70 سال ایمان خودشون رو حفظ کردن، اعتقادشون رو به خداوند، اعمال عبادیشون رو، اعمال انسانی و اخلاقیشون رو و اون هویت اخلاقی سالم خودشون رو حفظ کردن، ولی بعد 60 سال 70 سال 70 سال عبادت یک شب به باد میره و یه جایی شیطون میاد غلبه میکنه و همه زحمات 70-80 سالشون رو از بین میبره. چقدر میبینیم اطرافمون کسانی که تو جوانی و حتی میانسالی آدمهایی بودن که از نظر اخلاقی، از نظر اعتقادی، از نظر انسانی درست بودن، ولی اون طمعه، اون بالاخره یه جایی کار دستشون داد. استاد ما میگفت تا جفت پاهاتون تو سرازیری گور نرفت خیالتون راحت نباشه از فریب شیطان و از گمراهی که شیطان ایجاد میکنه، در امان باشید. این منظورش اینه. میگه آیا به من اطمینان میدید که من در وقت مرگ ایمانم به سلامت باشه؟ اونا میگن نه، ما نمیدونیم. دومی سوال، دومی در آن وقت که نامه ها به دست بندگان دهند، نامه من به دست راست خواهند داد؟ این دست راست و دست چپ رو دیگه از بچگی همه اون بلدیم دیگه، اصحاب شمال، اصحاب یمین، از آیات و روایت برمیاد، توی سوره واقعه و یکی دوتا سوره دیگه اومده که در روز قیامت آدم ها 2 گروه هن، اصحاب شمال یا سمت چپیا یا اصحاب یمین یا سمت راستیا. اصحاب یمین آدم های خوب هن، کارهای نیک کردن، اصحاب شمال آدم های بدی هن، کارهای بد کردن. حالا این دیگه نامه به دست راست دادن، نامه به دست چپ دادن، یا از سمت راست حرکت کردن یا از دست سمت چپ حرکت کردن، واقعا نمادینه، ولی در نهایت یعنی آنجا نیکوکار از بدکار شناخته میشه، راهشون از هم جدا میشه. حالا اون روز نامه من رو به دست راستم میدن، یعنی من از نیکوکاران خواهم بود، اصحاب یمین خواهم بود؟ گفتن ما نمیدانیم. گفت سوم، سوال سوم، در آن ساعت که جماعتی از دست راست برند، یعنی دوباره در روز قیامت همون اصحاب یمین که از سمت راست میرن نیکوکارانن و جماعتی از سمت چپ اصحاب شمال که از سمت چپ میرن مرا از کدام سو خواهند برد؟ آقا تو تضمین میکنی من از اصحاب یمین باشم؟ من از نیکوکاران باشم؟ تضمین میکنی؟ گفتند ما نمیدانیم. و رابعه گفت اکنون کسی که این چنین ماتم در پیش باشد چگونه او را پروای عروسی بود؟ وقتی فردای قیامت من همچین مشکلاتی دارم، نمیدونم جزو نیکوکارانم یا جزو بدکارانم، نمیدونم اصلا تا فردا، فردای قیامت هم نه، فردای عادی، آیا بران چیزی که امروز اعتقاد دارم فردا هم بهش اعتقاد داشته باشم؟ آیا ایمانم رو میتونم حفظ کنم؟ آیا این توانایی در من هست که ایمانم رو حفظ کنم؟ من چنین مشکلاتی دارم. شما به من میگی بیا برو عروسی کن، من دغدغم ازدواج الان. مثل اینکه به کسی که فردا صبح کنکور دکتری داره و 3 سال داره به خاطر این کنکور میخونه، شبش بگی یا یه هفته قبلش بگی بیا بریم نمیدونم شمال، حتی اگه درس هم خونده باشه آمادگیشو داشته باشه، اون فکرش اجازه نمیده که این کارو بکنه. اون دغدغه‌شون نیست الان، دغدغه‌ش اینه که کنکور دکتری که این همه براش زحمت کشیده رو بده. ذهنش آزاد نمیشه و رابعه پرواش ترسش روز قیامت اصحاب یمین باشه و اول اینکه ایمان به سلامت ببره و دوم اینکه نامه عملش به دست راست بدن و از اصحاب یمین بشه که از راست حرکت میره. انشالله بقیه ذکر رو در جلسه آینده با هم خواهیم خوند و ما رو دعا کنید. ما رمضون انشالله که پر از خیر و برکت برای شما باشه و از فضیلت های این ماه بهرمند بشید. بنده حقیر رو هم خیلی دعا کنید و سلام علیکم و رحمت الله.